صفحه 58. ما بیشتر در تله نقش‌های افتاده‌ایم که واقعاً دارای آنها نیستیم. غیر واقعی که صحبت می‌کنیم، قورباغه هستیم. و یا مثل زیبای خفته منتظریم تا آن فرد جادویی ما را آزاد کند. هفت رهنمود ما آنقدر آسان نیستند که مانند یک بوسه عمل کنند. اما در صورت بکارگیری حتما مؤثرند. آنها کمک می کنند تا انسانها منسجمتر و یک پارچه شوند و نظر شما و نظر طرف مقابل را تغییر می دهند. تا زمانی که هفت راهنمود را امتحان نکنید، به زحمت کارایی آنها را باور می کنید. دوباره به موضوع فرانک برگردیم. او از فرانسیس عصبانی بود، چرا که وقتش را با صحبت‌های غیر ضروری تلفنی تلف می‌کرد. بعد چنین نوشت: با توجه به قصه قورباغه و پرنسس، زندگیم با فرانسیس به طور چشمگیری بهتر شده است. اما این کار زمانبر بود. این وقتگیری را به صحبت کردن با شما درباره هفت راهنمود و کاربرد آنها روی خودم نسبت می دادم. البته نمی توانستم آنها را به طور کامل اجرا کنم، ولی امتحانشان می کردم. ابتدا نتایج کوچکی در روابطم با فرانسیس به دست آوردم. سپس در سایر مسیرها هم تغییر ایجاد کردم. فکر کردن در مورد فرانسیس دیدگاهم را درباره اینکه چگونه در مورد خودم و جهان پیرامونم فکر می‌کنم تغییر داد. فرانسیس به طور مثبت بازتاب داشت و در رشد مارپیچی کمک من بود. گاهی آرزو می‌کنم می‌توانستم روش REBT را به دیگران نیز بیاموزم. اغلب دیگران وقتی برای حرف زدن ندارند، ولی اگر گوش می دادند شاید به آنها کمک می شد. فرانک. وقتی فرانک نامش را نوشت، به رهنمود 4 رسیده بود. به یاد آورید که فرانسیس در ازدواجش درمانده شده بود. بیشتر دوستانش با او بحث داشتند که از فرانک طلاق بگیرد، چرا که در نظر آنها فرانک هرگز نمیتوانست تغییر کند. فرانسیس هم قبول داشت که فرانک هرگز عوض نمی شود. اما عقیده داشت زمانی که آمادگی لازم را پیدا کند دست به این کار می زند. از وقتی که فرانک با هفت رهنمود کار کرد، با اینکه هنوز مسائلی در زندگی مشترک آنها حل نشده مانده بود، فرانسیس دیگر به طلاق فکر نمی کرد. فرانک هنوز از راهنمود 5، 6 و 7 شناخت خود را کامل نکرده، ولی بار دیگر فرانسیس عاشق او شده است. زمانی که میشل و هانتر نامزد بودند، میشل شنیده بود که فرانک زندگی مشترک خود را بهبود بخشیده است. با وجود اینکه هانتر نمیخواست با او همراه باشد، به تمرین های هفت راهنمود پرداخت. اما اندک بعد هم فرانسیس و هم هانتر نیز تصمیم گرفتند راهنمودها را گاهی امتحان کنند. اکنون ببینیم فرانک برای تغییر در روند زندگی زناشویی خود چه کرد. اولاً فرانک در مورد یک همسر حامی چیزها آموخت و به تد به خاطر داشتن چنین همسری قبطه می‌خورد. تد گفت که بعد از به کار بستن رهنمودها از حمایت فزاینده همسرش برخوردار بوده است. فرانک نیز تصمیم گرفت چگونگی کار کردن با آنها را بیاموزد. ثانیاً فرانک در این راه خط مشی خاصی را برای خود پیش بینی کرد و و کار را از رهنموده شماره 1 آغاز کرد. سالسن او هر دو هفته یک بار تلفنی با تد درباره پیشرفت‌هایش صحبت می‌کرد. اما فرانک در پذیرش رهنمود شماره 1 از همان ابتدا دچار مشکل شد. او از فرانسیس عصبانی می‌شد و وی را در هنگامی که رفتاری برخلاف میلش انجام می‌داد، همان گونه که هست نمی‌پذیرفت. بعد هم خود را به خاطر چنین خصوصیتی مورد ملامت قرار می‌داد و طبعاً دچار افسردگی و ناامیدی می‌شد. در واقع او خود را چنان که هست نمی‌پذیرفت. اما فرانسیس با وجود این کوتاهی قبول کرد که عصبانیت فرانک کاهش یافته است. با پیگیری رهنمود شماره 1 فرانک اینطور درس گرفت که بایدها و الزامها از تقاضاها ریشه می گیرند و تقاضاها هم بایدها و الزامها را شاملند. فرانک عقیده داشت که فرانسیس باید خود با آرزوهایش بماند. به این ترتیب او را به جای اینکه به عنوان یک وجود مستقل بپذیرد، بخشی از وجود خودش تصور میکرد. با این برداشت دریافت که همسرش را آنگونه که هست دوست دارد. تصمیم گرفت واقعا از او انتظار نداشته باشد تا خود را با خواسته هایش مطابقت دهد. فرانک از فرانسیس خواست که بعضی از رفتارهایش را برای رشد شخصی خیش و نه این انعکاس تقاضاهای فرانک تغییر دهد. او قدردانی از زنش را از اینکه روبروی او می ایستد و از تقاضاهایش صرف نظر نمی کند آغاز کرد. بعد از مدتی فرانک دریافت که انتظارش از بایدها و الزامها با واقعیت مغایرت دارد. فرانسیس بود و نه آنچه که شوهرش می‌خواست باشد. وقتی فرانک به این واقعیت پی برد و فرانسیس را از دریچه رهنمود شماره 1 مخاطب خود را به خاطر آنچه که هست سرزنش نکنید نگاه کرد، دریافت که یک متخصص امور ارتباطات هم واقعیت‌های اجتماعی فیزیکی را برای حل مشکلات زندگی داخلیش میپذیرد. پس در این مورد نخستین وظیفه فرانک سرزنش نکردن همسر و پذیرفتن واقعیت وجود او بود. در ضمن متوجه شد که رهنمود شماره 1 زمینه ساز سایر رهنمودها در بهبود روابط با دیگران است و به همین سبب درک بهتری هم از آنها حاصل آورد. همچنین پی برد که رهنمود شماره 1 پای و اساس سایر رهنمودهای ارتباطی است. با پذیرفتن فرانسیس و خودش همان گونه که هست، فرانک پی برد که رهنمودهای باقی مانده را خیلی راحت تر می توان کاربردی کرد. میشل تجربه مشابهی با هانتر در مورد به کار بستن رهنمود شماره 1 داشت. او فکر کرد که این رهنمود را فهمیده و به حد کافی در این زمینه تسلط پیدا کرده است که بتواند سایر راهکارها را ادامه دهد. ولی این را آموخت که مجبور است بارها به رهنمود 1 بازگردد و آن را دوباره تحلیل کند. میشه کاربرد این رهنمود را به خصوص زمانی مشکل یافت که متوجه شد هانتر در پذیرفتن او ناموفق بود. میشل قطعاً احساس می‌کرد که همیشه باید همسرش را چنان که هست قبول کند. چرا میشل در پذیرفتن هانتر همان گونه که هست تأکید دارد؟ زیرا بهتر درون خود را احساس کرد و از دریافت نتایج راضی بود. او در مورد تغییر روش در روابطشان خوشبین شد و فهمید که هانتر زمانی تغییر کرد که او تغییر کرده است. قبلاً او خودش را در موقعیت بغرنج، کنترل خود و همسرش قرار داده بود. اما اکنون او فقط کنترل خودش را عهده‌دار بود. به همان اندازه هانتر قصد نداشت 7 رهنمود را به طور منظم به کار گیرد. با وجود این آنها را یادآوری می کرد و از اینکه میشل موارد را با او مرور می کرد از وی قدردانی می کرد. توجه داشته باشید که در هر دو زوج مورد بحث ما فقط یک طرف خود را ملزم به کاربرد رهنمودها می بیند. با این حال تغییری مثبت در طرف دیگر ظاهر شده است. شما ممکن است از کاربرد نسبی رهنمودها هم سود ببرید. اما بدیهی است که وقتی هر دو طرف در این زمینه اقدام می کنند، قطعاً نتیجه بهتری حاصل خواهد آمد. اینطور به نظر می رسد که رهنمود شماره 1، یادگیری و تمرین پذیرفتن بدون سرزنش طرف مقابل خود و پذیرفتن خود همانطور که هست، بنیانی برای 6 رهنمود دیگر است و مهمترین آنها محسوب می شود. مشکلات کلاریس با هری، صفحه 62. کلاریس یک معلم 35 ساله بود که REBT را کاملا خوب در برخورد با دلواپسی حاصل از کار و مسائل مربوط به دروس دانشگاهی به کار می برد. قبل از آن او باید کاملا در هر دو زمینه فعالیت می کرد و هرگاه کوچکترین تقصیری در کارها احساس می کرد خود را خار و درمانده می یافت. بعد از بکارگیری REBT برای مدتی توانست خودش را بدون قید و شرط بپذیرد. در ضمن وقتی نمره 3 از یک درس مهم گرفت و مدیرش در مورد اداره کلاس درس او را مورد انتقاد قرار داد، زیاد ناراحت نشد. در هر مورد ملاحظه می کنید که فقط یکی از زوجها نسبت به رفتارش اما نه خودش احساس یأس داشت. اینها پیروزی های مهم او بودند که نشان می دادند مبانی REBT را واقعا شناخته است. کلاریس سپس خواست تا روی روابطش با هری نامزد سختگیرش کار کند، کسی که کلاریس در مورد ازدواج با او مردد بود. هری 10 سال به عنوان حسابدار کار کرده بود و یک پنی هم پسنداز نداشت. او زیاد قمار می کرد و گاهی از کلاریس پول قرض می گرفت. کلاریس با استفاده از REBT می خواست تا جلوی عصبانیت و افسردگی خود را نسبت به روابطش با هری بگیرد و به طور قابل توجهی در این راه موفق شد. با وجود این نامزدی آنها هنوز سخت و نامطلوب بود. وقتی شنید که آل و تد در حال نوشتن کتاب رهنمودهای ارتباطی هستند، از آل خواست تا 7 رهنمود را روی او بیازماید. او چندین هفته با رهنمودها کار کرد و در این مدت نسبت به رفتار هری کمتر عصبانی و افسرده شد. اگرچه هنوز قصد داشت در صورتی که هری ایرادگیری هایش را کاهش ندهد و قماربازی را ترک نکند، نامزدیش را به هم بزند. او 3 ماه به هری فرصت داد تا روی این مسائل کار کند. این اتفاق یک تحول مهم برای کلاریس بود، زیرا قبلن هری را به شدت دوست داشت. حالا که اکنون چیز دیگری را جانشین عشق کرده و در تصمیم خود مبنی بر جدایی از هری در صورتی که تغییر روش را نپذیرد جدی بود. شاید لازم بود تغییر معنیداری در او به وجود بیاید. عالیه. همانطور که آل متذکر شد با همه اینها ماجرا در اینجا تمام نمی شود. از کلاریس درباره چگونگی کاربرد 7 رهنمود مؤثر ارتباطی به جهت کاهش دادن عصبانیت، افسردگی و همچنین نوع برخورد هری با تصمیم او سوال کردم. او گفت که رهنمودها طریقه واضح تری را اضافه بر REBT مشخص کردند. سوال کردم به چه طریقی عمل کردند؟ خب ابتدا از رهنمود 1 استفاده کردم و با تمام وجود هری را همان گونه که هست پذیرفتم. این همان اصل REBT یعنی پذیرفتن بدون قید و شرط دیگران است. بیشتر از همیشه ارزش این ایده را فهمیدم. به خصوص روی پذیرفتن هری کار کردم، ولی ایرادگیری هایش از دیگران به خصوص پدر و مادرم و این همه قماربازیش را نتوانستم قبول کنم. پس شما خطا کننده را پذیرفتید و نه خود خطا را. بله. و بعد رهنمود 2 را به کار گرفتم تا از هری تمجید کنم. من از صفات خوب او مثل جاه طلبی و سخت کوشیش قدرشناسی کردم. فکر کردم که خط REBT را دنبال کنم، ولی نه فقط به عنوان یک برچسب و یا برای تعمیم زیاده از حد آن. او همچنان ایرادگیر و به شدت قمارباز بود، ولی صفات خوبی هم در وجودش یافت می شد که من نه تنها آنها را یافتم، بلکه برخلاف روش سابقم آنها را مطرح کردم. برخلاف روش معمول و خواسته هایم خودم را وادار کردم تا بدون اینکه عصبانی شوم به او بگویم قماربازی کاری ابلهانه و خانمان برانداز است. اما به این نکته هم اشاره کردم که او را یک شخص ابله نمی دانم. با استفاده از REBT من دوباره از تعمیم زیاد از حد آن خودداری کردم. بعد سوال کردم در مورد رهنمود شماره 4، یعنی در میان گذاشتن اختلافات و کسب پیامد برنده برنده چطور؟ در مورد آن هنوز مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم حد اکثر تلاش خود را کرده باشم. من نخواستم هری را آزار دهم، ولی فکر نکردم اگر قاطع بودم و به ترک قماربازی اصرار داشتم برای این بود که تنها من زینف نبودم، بلکه او هم بود. پس با این تصمیم ما در وضعیت برنده برنده قرار می گرفتیم. سرانجام این که به خاطر قماربازیش او را محکوم نکردم. البته سعی خودم را کرده بودم. پرسیدم آیا راهکار شماره 5، حمایت از اهداف و مقاصد طرف مقابل، برای شما قابل اجرا بود؟ کلاریس جواب داد خیر. اگر من از اهداف قماربازی او حمایت می کردم، شرافتم یا عزت نفس خود را از دست می دادم. پس بر این خواسته که دست از این کار بردارد سماجت کردم، ولی او را بازنده نمی دانستم. درباره رهنمود REBT پذیرفتن بدون قید و شرط دیگران را مورد استفاده قرار دادم و او را پذیرفتم، ولی خیال نداشتم قماربازیش را تایید کنم و دوباره بدون اینکه با عصبانیت همراه باشد ترک قماربازی را جدی گرفتم. آیا از رهنمود 6 به طرف مقابل این حق را بدهید که اشتباه کند استفاده کردید؟ بله، من این را به کار بردم که اگر هنوز بر قماربازی اصرار دارد بگذارم او همانی که هست باشد، نه اینکه به خاطر من به عنوان همسرش این کار را بکند. من می توانستم دوستش داشته باشم ولی هرگز او را محکوم نکنم. برای من پذیرفتن بدون قید و شرط دیگران در رهنمود REBT به این معنی است که من هری را از دست می دادم و در این ماجرا نمی توانستم او را راضی کنم تا قماربازی را کنار بگذارد. پس باز در محدوده رهنمود شماره 6 بودم. کلاریس REBT را جدی می گرفت ولی بر این شرافت و درستی خود پا بر جا مانده و به طور ریشه‌ای رهنمودها را پیگیری می کند. با رهنمود شماره 7، اگر آنچه که می خواهید کسب نمی کنید، خواسته ها را به عنوان هدف تلقی کنید تا به آن موفقیت نائل شوید، چه کردید؟ هدف من این است که هری ایرادگیری هایش را کمتر کند و قمار را کنار بگذارد. اگر الان به چنین موفقیتی نرسیدم، سعی خودم را می کنم تا بعدها آن را کسب کنم. اگر هیچ وقت به این هدف نرسم، تلاش خود را در مورد فرد دیگری که بیشتر مناسب من باشد خواهم کرد. اگر فکر می کنم که اصول REBT را دنبال کنم، به جهت این است که مقاومت و تحمل در برابر شکست ها بالاتر می رود، نه اینکه آن را مصیبتی بدانم، چون که در حال حاضر قادر نیستم درست آن را انجام دهم. بعداً به طور دقیق و مشخص برای آن اقدام می کنم. بسیار خوب، من نتیجه گرفتم که شما 7 رهنمود را به کار می گیرید و در این حال اصول اصلی REBT را پیگیری می کنید. موفق باشید. واقعاً کلاریس بدشانسی آورد. هری به قماربازی خود ادامه داد و کلاریس نامزدیش را با او به هم زد. ولی دیگر کلاریس آنقدر افسرده و خشمگین از نداشتن هری نبود. اما روابط میان افراد به ندرت ممکن است ساده باشد. تد دیدگاه جدیدی را در مورد موقعیت کلاریس مطرح می کند. کلاریس در واقع رهنمود 4 را درست نفهمیده بود. برنده برنده بودن از دیدگاه او منوط به آن بود که اگر هری آنچرا که او می‌خواهد اجرا کند، پس موقعیت برنده برنده خواهد بود. اگر حالت برنده برنده بودن هم در بین نیست، ممکن است برای کلاریس پیروزی باشد، اما برای هری توافق است. حالت برنده برنده بودن باید توسط هر دو طرف احساس شود. در صحبت آل با کلاریس اثری از فعالیت هری برای درک مشکل او به چشم نمی خورد. حاصلان که هرچه کلاریس انجام داد، تثبیت موقعیت خود و نوعی اولتیماتوم به هری برای ترک قمار بود، وگرنه نامزدی به هم خواهد خورد. پس در این مورد نشانه ای از توافق دو جانبه درباره اختلافات آن دو دیده نمی شود. پس کلاریس با وجود نظر مثبت به رهنمود 4 آن را درست و مؤثر به کار نگرفت. ما به عمد در رهنمود 4 مفهوم شریک شوید و کشف کنید را آورده ایم، زیرا بیشتر مردم مانند کلاریس اصرار را معادل تشریک مساعی می شمارند و اکتشاف را به طور کلی در نظر نمی گیرند. در حالی که شریک شدن باید در اصرار هم وجود داشته باشد و اکتشافی در مورد وضع طرف مقابل صورت بگیرد. چون با شما موافق نیستیم، ممکن است لطف کنید و درباره خود توضیح بیشتری بدهید. اگر شما واقعا می‌خواهید با دیگران ارتباط برقرار کنید، باید از قصد آنان در مورد کاری که می‌کنند آگاه شوید. بدانید چرا آن را درست می‌دانند و کدام شرایط آنان را به چنان نتیجه‌ای رسانده است و کدام اعتقادها یا باورهای متناقض در ذهن ایشان وجود دارد. اگر شما بخواهید از دیدگاه خود درباره طرف مقابل تحقیق کنید، وارد دنیای کاملا جدیدی خواهید شد. در ابتدا هری چگونه وارد قمار بازی شد؟ قمار برای او چه معنایی دارد؟ ماجراها و گذشته هری چیست؟ آیا کلاریس در این موارد با هری صحبت کرده بود؟ ظاهرا نه. وقتی وارد زمینه‌های اکتشاف می‌شویم، تقریبا همیشه به وجه اشتراکی برخورد می‌کنیم که می‌تواند راهگشای رسیدن ما برای رسیدن به حالت برنده برنده باشد. و جالب‌تر آنکه اگر فرایند اکتشاف دو جانبه باشد، نتیجه هم سریع‌تر حاصل می‌آید. کلاریس هم راه خود را انتخاب کرد. اما او می توانست با درک درست از رهنمود شماره 4 وارد مسیری متفاوت شود و به نتیجه دیگری برسد. در فصل‌های بعد هر یک از رهنمودها را دقیق‌تر و مفصل‌تر مورد بحث قرار دادیم. فصل 5، رهنمود 1، طرف مقابل را آنگونه که هست بپذیرید. صفحه 69. طرف مقابل خود را همانگونه که هست بپذیرید. به خاطر داشته باشید که در روابط خود شمایید که بهره میبرید. سعی نکنید بخواهید روی طرف مقابل تمرکز کنید یا اصلاحش کنید و یا اینکه ذهن او را روشن کنید. نسبت به احساسات درونی خود مسئول باشید. این امکان را به خود بدهید تا تأثیر گذار باشید. ولی طالب این نباشید که وی باید عوض شود. همچنین به او این فرصت را بدهید که روی شما تأثیر کند. در این رهنمود می‌خواهیم این گونه بگوییم که در مواردی الگوی رفتار خود، طریقه فکر کردن، ارزشیابی، تعبیر و تفسیر و ارتباطات خود را تغییر دهید. این الگو چیست؟ با اقتباس از گفته جان جوردن پرنس، یکی از همکاران تد، الگوی شما همان عینکی است که از پشت آن دنیای اطراف را می‌بینید. این الگوها شامل ارزش‌های اصلی، اولویت‌ها، اصول اخلاقی، نقش‌ها و روش‌های کاربردی آنهاست. اگر شما طریقه‌ای جهت نظم‌دهی به میلیون‌ها اجزای اطلاعاتی را که هر لحظه به مسیر زندگی شما وارد می‌شوند نشناسید، این توانایی را نخواهید داشت که در این دنیا به وظیفه خود عمل کنید. شما نمی توانید بدون یک روش فکر کردن و یک الگو عمل کردی داشته باشید. الگوی شما قبل از آنکه آگاهانه به عناصر موجود در دنیای اطراف خود توجه کنید، آنها را طبقه بندی و انتخاب می کند. اگرچه روش شما در انتخاب همواره یکسان نیست، این عدم یک نواختی در درون مرزهای قرار می گیرد که شما در مورد عمل کرد و واقعیت‌های اجتماعی دارید. شما می توانید الگوی خود را مثلا در طریقی که به اطلاعات زیاد اطراف خود نصب می دهید عوض کنید. وقتی شما نظر و طرز بیان خود را عوض کنید و با تجربیات خود دقیق تر برخورد کنید، قاعدتاً در الگوی خود تغییرات اندکی پدید می آورید.